فیلم 2000 جشنهای 2500 ساله رو که در سینما ها نشون دادن هیچ با استقبال مردم روبرو نشد، خیلی زود مدعوش رو در سینما ها بردارن.
نه این اصلا درست نیست. فیلم جشنهای 2500 ساله اولا یک آنونس ما برای این درست کرده بودیم، بسیار آنونس قشنگ. متاسفانه این آنونس رو قبلا نه در سینما ها نشون دادن و نه در تلویزیون، یکی دو بار فقط، اونم آخر. فیلم همین فروغ جاودان چند تا به اصطلاح صدمه دید. حالا من تمام اینا رو برای شما میگم، اولین باری هم هستش که من دارم میگم. اولا آقای علم یه روز من نشسته بودم توی اتاق صدا برداری. اتاق صدا برداری چون سیستم نمایش خوبی هم داشت و سالن قشنگی هم بود، آقای پهلوان وقتی می‌خواست فیلم ببینه اونجا میمد فیلم میدید، بغل دفترش هم بود. آقای پهلوان اومده بودن که یه تیکه هایی از فیلم رو که گفتارش آماده شده بود و اینا ما ببینیم، و چون اینا فیلم تو اتاق صدا برداری پرده پرده، یعنی 10 دقیقه به 10 دقیقه یا 8 دقیقه 8 دقیقه شما مثلا میبینید، در فاصله یکی از این پرده ها آقای حشمتی اومد تو.
چه کاری
کرد آقای حشمتی؟ اون موقع چیز بود، معاون اون موقع مدیر کل امور سینمایی کشور بود، یا اینکه معاون آقای پهلوان بود، یا داشت معاون میشد، یه همچین چیز، درست الان یادم نیست. نه معاون بود دیگه، آردی اون موقع معاون بود، چون الان یه سال بعد از جشنهای 2500 ساله بود، تقریبا 11 ماه بعدش. آقای حشمتی و آقای جباری هم نشسته بود، دو نفر دیگه هم بودن، الان درست یادم نیست. گفتش که نمیدونم صحبت سر این شد، خلاصه آقای پهلوان نمیدونم اینو خودش قبلا شب قبل مثلا شنیده بود یا صبح با آقای علم صحبت کرده بود یا چه جوری شده بود، یه جوری که منم شنیدم گفتش که نه آقای علم گفتن، پیشنهاد آقای علم اینه که این فیلم رو در 60 سینما نشون بدن برای فیلم جشنهای 2500 سالم، در 60 سینما نشون بدن در تهران برای یک هفته. حالا وقتی که فیلم رو تو اتاق بالا برای موقع میگم آپارات مخصوص صدا برداری بود، وقتی که حلقه تازه رو میذارن یک صدای مخصوصی میاد که این یعنی آماده است، و شما که پشت اون میز میکس صدا نشستین دستور میدین که اون رو فیلم رو شروع کنن، یعنی شما هم آماده اید برای عملیاتتون. آقای پهلوان چون خیلی چیز بود، گوشش به این صدا آشنا بود، وقتی که اون بوق مخصوص رو زد یه اشاره به اینا که باش حرف میزدن کرد، یعنی بشینید که الان فیلم میخواد شروع بشه. من دکمه رو زدم و گفتم شروع نکنید. آقای پهلوان برگشت نگاه کرد که یعنی چه اشکالی هست که شروع نکنید. برگشتم بهش گفتم که آقای پهلوان این یک انتحاره، این که فیلم رو در 60 سینما نشون بدن. گفت اون نفهمید، گفت یعنی چی؟ گفتم همین حرفی که آقای علم زدن که این فیلم رو در 60 سینما نشون دادن یک خودکشیست. حالا همه اونا هم که دیگه کسی اصلا جرأت نمی‌کرد رو حرف آقای علم حرف بزنم از این حرفا، همه برگشتن نگاه من میکنن. من برگشتم، گفت آقای پرواز پرسید چرا؟ گفتم که قربون 60 سینما به طور اوریج مثلا 50,000 صندلی میشه، روزی 5 سانس هم اینا فیلم نشون میدن، این میشه 250,000 تماشاچی. گفتم شما فکر میکنید اگر خود کوروش الان زنده بشه و بیاد تو خیابون تخت جمشید تهران را بره، روزی 250,000 نفر میرن تماشاش میکنن؟ اینا یه کمی فکر کردن و بعد من براشون به هر حال توضیح دادم که این آقای علم ممکنه که ایشون خیلی سیاستمدار درجه یکی باشن یا هر چی، ولی ایشون که توی شو بیزینس نیستن، ایشون که کاری راجع به نمایشات و راجع به چیز مردم نمیدونن و به این علتی که من میگم نمایش فیلم به این صورت یک خودکشی است. آقای پهلوود گفتش که مثل این که این موضوع رو به عرض شاهنشاه رسوندم، ایشون هم موافقت فرمود. من که خیلی واقعا عصبانی شده بودم، چون یک سال ما زحمت کشیده بودیم و اصلا با این نمایش غلط داشت تلف میشد کار. من برگشتم گفتم که مگر شاهنشاه در شو بیزینس هستند؟ و بدون اینکه دیگه اصلا صبر کنم که اینا چیزی بگن، دکمه رو فشار دادم و گفتم شروع کنید، که اون وقت فیلم شروع شد و در تاریکی در واقع این موضوع تموم شد. بعد که کارمون تموم شد، آقای پهلوود رفت اتاقش، فرستاد دنبال من. اولا یه مقداری منو نصیحت که چرا جلوی دیگرون من راجع به آقای علم و اینا اینقدر باز حرف میزنم، و خلاصه داره منو دلداری میده که چون این برای یک هفته است و ما هم اعلام میکنیم که برای یک هفته است، اینه که خیلی هجوم خواهد بود و تماشاچی خواهد بود. حالا صدمه دیگه‌ای که خورد این فیلم به خاطر همین کار غلط اینا این بود که کارهای فنی این فیلم، به خاطر اینکه این فیلم با دوربین باب معمولی گرفته شده بود و بعد ما اینا رو می‌خواستیم سینما اسکوپ کنیم و یه مقدار صحنه‌های اسپلیت اسکرینینگ داشتیم، چند تا صحنه توی پرده و اینا، مقداری از این کارا در انگلیس شده بود. حالا راجب این موضوع هم که صحبت مخارج شما کردین، جواب شما کامل نشد چون نوار عوض میکردین، مفصل بعدم سر همین موضوع میگم به شما مقایسه خرجار. وقتی که این در انگلیس کار این فیلم تموم شد، 6 کپی خیلی درجه یک خوب با صدای استریوفونیک من در انگلیس داده بودم، چاپ کرده بودم، که یکیشو فکر کرده بودم من بگیرم در سینما آریانا شیراز نشون بدم، 5 در 5 سینمایی که در تهران امکانات پخش صدای استریوفونیکو داشتن نشون بدم. بعد که اینا 5 سینما رو، صحبتهای ما که قبلا کرده بودیم، کردن 60 سینما، 2 مشکل عمده که پیش اومد، یکی این که چون با عجله شروع کردن به چاپ کردن، 5-6 روز مونده بود به نمایش اون فیلم، این بود که اون مثلا 50 کپیای دیگه هم که به شهر سونا می‌خواستن برسن، حالا به کنار، اون کیفیت خوب چاپ رو نداشت از نظر رنگ و از نظر به اصطلاح عرضه کردن نمایشیش، و دوم این که صدای استریوفونیک هم اون وقت نداشت، که خیلی از اینا واقعا روی صدای استریوفونیک افای خاص خودشو داشت. اما اینکه این فیلم میگن با استقبال روبرو نشد، این فیلم چون که بیشتر از ظرفیت تهران، یعنی تهران بالاترین ظرفیتش برای نمایش مثلا یه فیلم خیلی بازاری فارسی هم مثلا فرض کنیم که 12 تا سینما بود، 15 تا سینما بود، فیلم های خارجی هم که ماکزیمم مثلا در 5 تا سینما میدادن. این بود که 60 تا سینما خود به خود بالاتر از ظرفیت بود و مردم پخش میشدن. یعنی مثلا فرض کنید که اگر یک فیلمی رو سینمای دیاموند مثلا نشون میداد، خیلی مردم از جاده پهلوی میرفتن به طرف سینما دیاموند، خیلی از شاهرضا میرفتن به سینمای دیاموند، خیلی ها مثلا از بالاتر میمدن. این بود که این سینما ظرفیت خودش رو برای فیلم خودش داشت. یا مثلا اگر یک فیلمی رو در مثلا سینمای کاپری توی میدون 24 اسفند نشون میدادن، جمعیت های اطراف رو میکشید. اما اگه قرار بود که سینمای کاپری نشون بده، بعد 20 متر پایین‌تر یه سینمای دیگه نشون بده، 50 متر اونورتر یه سینمای دیگه نشون بده، خیابون اونوری نشون بده، این جمعیتی که باید میمد توی سینما پراکنده میشد تو سینماهای مختلف. در نتیجه این درسته که بعضی از سینماها فروش کم داشتن، بعضی از سینماها انقدر فروششون کم بود که وزارت فرهنگ و هنر تصمیم گرفت سهم خودش رو از بابت فیلم از اینا نگیره و همه رو به خودشون ببخشه. اما من سه تا سینما رو فقط برای شما مثال میزنم. یکی سینمایی بودش، یکی سینمای شهر فرنگ که صاحبش و مدیرش دو نفر آدم مختلفن به من گفتند از اولین سانسی که شروع کردن تا آخرین سانس، آخرین سانس روز هفتم، اینا گفتن ما هیچ فیلمی رو در تاریخ سینمامون در عرض یک هفته اینقدر نفروختیم. و اینا میخواستن ادامه بدن ولی چون گفتودن یه هفته برداشته بودن. عین این حرف رو یک نفر دیگه، یک سینمایی داشت در یوسف آباد که قبلا تئاتر بود و بعد گرفتن که دوباره سینما، اون به من گفتش که اصلا یاد نداره که سینماش در سانس صبح و در سانس بعد از ظهر پر شده باشه و اصلا همچین فروشی نکرده بود. سینمای خود منم در شیراز، سینمای آریانا، ما به فروش بسیار حسابی کردیم. یعنی فروش ما، چون سالن ما که خیلی ظرفیتش زیاد نبود که مثلا 710 تا صندلی همچین چیزایی، در نتیجه با هر فیلم خوبی همیشه ما پر بودیم. این مثل فروش یه فیلم خیلی درجه یک بود برای ما، یعنی خیلی خیلی خوب فروختیم و ما مایل بودیم که این رو باز هفته دوم نشون بدیم. شخصا من خودم شخصا مایل بودم ولی متاسفانه نشد چون گفتن برداریم. این بود که ولی تو تمام شهرستونا که داده بودن خیلی ها واقعا با استقبال رفته بودن. ولی خب میگم بعضی از سینماها اصلا چیز نیستش، مثلا سه تا مثلا جزء این سینمایی که تقسیم کرده بودن توی اون طرفای خیابون میدون قزوین و دروازه قزوین، اونجاها که مثلا میگن یکی از دوستای من سینما داره، مثلا میگه که اونجا مثلا 4 تا سینما اون طرف که اصلا نیست که دنبال 60 تا سینما اینا میگشتن. هر سینمایی هم که کار نمیکرده دیگه داوطلب شده بود دیگه. این بود که مثلا 4 تا سینما اونجا میدادن در حالی که اصلا میگفتش ما فیلم فارسی هم که بدیم یکی مون این فیلم فارسی رو میده، هیچ وقت این 4 تا سینما اصلا با هم دیگه فیلم نمیذارن. اما اینو که حالا میگم، این ما خیلی از کارهای این فیلمو در لندن کردیم، مثلا راجع به مخارج فیلم، همین مثلا همین این فیلم به خصوص، موسیقی فیلم رو آقای چکناواریان لوریس نوشته بود. ما این فیلم رو ارکستر فیلارمونیک لندن حدود 80-90 نوازنده اومدن و این موزیک رو زدن، اجرا کردن. استودیوی ضبط رو ما برای یک روز و ما برای 2 روز گرفته بودیم، چون فکر میکردیم یک روز و نصفی ضبط میکنیم، نصف روزم میشینیم ادیت صدا میکنیم. مجموع پولی که ما برای 2 روز استودیوی ضبط و اون تکنولوژی فانتاستیک ضبطشون و تمام مواد خامی که برای ضبط لازم بود به اضافه ارکستر فیلارمونیک لندن با تمام اون 90 نوازندش و نهاری که به اصطلاح اون دستگاه به اینا میداد، البته با ما نبود ولی بالاخره یه چیز اونا حساب میکردن دیگه، و اتوبوس اینا که اینا اصلا از لندن آورد برای که استودیو ضبط خارج از شهر بود و اینا، تمام اینا یک چیزی من الانه برای شما بگم اصلا باور کردنی نیست، به 2000 پوند نرسید که اون موقع مثلا میشد 30,000 تومان ما، در حالی که 2-3 سال بعدش ارکستر سمفونیک تهران 15-20 نوازندش رو، ارکستر سمفونیک تهران مال وزارت فرهنگ و هنر حقوق بگیرن، 20 از اینا اومدن برای یه فیلم دیگه بزنن، دستمزدی که اینا گرفتن نزدیک 40,000 تومان شد. یعنی اصلا حالا اون بگذاریم، اصلا خیلی واقعا خیلی دستمزدها در ایران داده میشد که قابل مقایسه با کار خارجیش نبود دیگه، من خودم میدیدم دیگه، یعنی هر کسی که دستمزد، یعنی هر کسی که کارش فکر میکردش خریدار داره، یه قیمتهایی میذاشتن که معادل خارجیش خیلی کمتر بود. همچنون که من دارم میگم ارکستری که در سال 1972 بود که ما این چیز کردیم و تمام صورت حساب و ایناش هم بود، اصلا اگه واقعا ما بخوایم فیلم جشنای 2500 ساله رو، فیلمشو حساب کنیم که چقدر خرجش شده، با توجه به این که فیلمبردارا که کارمند اداره بودن، یا اگه شما بخواید بشینین حساب کنین که اتاق ادیت ساعتی اینقدر اجارشه که خب یه بحث دیگه است، ولی وقتی که شما خودتون صاحب 4 تا اتاق ادیت هستین، 4 تا ادیتورتون رو دارید و اینا میشینن و کار میکنن، خب بالاخره این قسمتی از هزینه های فیلم ممکنه باشه، ولی شما اینو دیگه نمیتونید بیارید به حساب اون فیلم واقعا بذارین، چون یه تشکیلاتی وقتی کار میکنه به نظر من باید اگه بخواد اونجوری حساب کنه، بله همون به صورت حالت کنتراتی میشه که اون مؤسسه امریکایی برای نمیدونم خانم کندی حساب میکنه. اگه این فیلم رو میخواستن مثلا بدن مثلا به خود من، بگن آقا این فیلم رو با این صورت تو بیا مثلا درست کن، چقدر واقعا میخوایی الان، حالا یه دفعه این موضوع الان مثلا مطرح شده، من هیچ حساب و کتابی بخوام همینطوری مثلا سرانگشتی به شما بگم، من مثلا اگر اینجوری حساب کنیم که 5 ماه روی ادیت این فیلم کار شده، 5 تا مثلا 5 ماه مثلا بشه 20 هفته، هفته ای مثلا 100 ساعت، مثلا حتی بخوایم 100 ساعت که خب البته نمیشه، حالا مثلا هفته ای مثلا 80 ساعت یا همچین چیزی بخوایم حساب کنیم، ساعتی و اینا همه رو بخوایم، نمیدونم، من فکر میکنم که واقعا به 3 میلیون تومان نمیرسید، به 3 میلیون تومان نمیرسید با تمام دستمزدهای آدمای اضافش، در حالی که برای اداره خب حتما خیلی کمتر تموم شد، حتما خیلی کمتر تموم شد. البته شما توجه داشته باشید که ما وقتی که مثلا رژه جشنای 2500 ساله، خب یه رویداد مهمی بود و اینو دیگه نمیشد کار دیگه‌ش هم کرد، در نتیجه مقدار زیادی دوربین کاور میکرد. یه اشکال بزرگ ما درد سرمون با آقای قطبی بود. آقای قطبی حالا نمیدونم واقعا چرا، چون اصلا این حرف بی ربط بود، منتها اون موقع جای بحثش نبود، آقای قطبی نگذاشت ما از این تاکی واکی هامون استفاده کنیم،
مدیر
تلویزیون، بله، در نتیجه ارتباط من با فیلم برداران برقرار نبود و من فقط تونستم به اینا بگم هرچی همینطور بگیرید، در نتیجه ما مقدار زیادی فیلم اضافه دور ریختنی داشتیم که تکرار شده بود و خود این هرچی میخواین اونا بگیرین. یه اشکال دیگه که برای ما پیش آورده بود این بود که باتریامون دیگه آخر سر ضعیف شده بود و آخرین رژه ها و آخرین مراسم و اینا یک کمی بد گرفته شده بود، در حالی که اگر ما این ارتباط رو داشتیم و مثلا به فلان دوربین مثلا شماره 5 مثلا من گفتم الان تو دیگه نمیخواد بگیری یا مثلا علانه بگیر یا فلان یا فلان، هم در فیلممون صرف جویی میشد هم وضعمون اصلا بهتر پیش میرفت. ولی میگم ما مقدار زیادی فیلم وازده مقدار زیادی هستش که اونا خب البته با توجه به فیلم رنگی و نمیدونم ظهورش و فلان و اینا همه رو بخواین حساب کنین، خب البته یه رقم های زیادی میشن ولی نه خیلی زیاد. مزالک
شما خودتون راضی هستین از کارهایی که کردین؟ فیلمایی که
بسیار سرفراز، نه فقط راضی، بسیار، به چند علت. یکی اینکه کیفیتش، من فیلم هایی رو که کشورهای دیگه از سفر رؤسای کشورشون به جاهای دیگه گرفتن دیدم. یعنی من مثلا فیلمی رو که خودم 23 سال پیش، من الان 50 سالمه، 23 سال پیش یعنی مثلا من 27 سالم بوده، یک دونه آدم 23 سال پیش وقتی که من رفتم به پاریس با اعلیحضرت، نه فقط اسیستان نداشتم، وابسته مطبوعاتی ایران آقای دکتر پرویز عدل که البته ما بعدا دوست شدیم با هم، ولی این آدم رو مخالفت هایی که اون موقع بین اداره کل تبلیغات و اداره هنرهای زیبا بود، اصلا این آدم حتی برای من هم نه فقط برای با من هم کاری نمی کرد، حتی کارشکنی هم می کرد. تک تنها اون فیلمی رو که من درست کردم اونجا، از فیلمی که امریکایی از سفر کندی به پاریس درست کردن که 5 ماه پیشش اتفاق افتاد، به نظر من خیلی بهتره. هر دو تا فیلمش هم اگه هست بیارم بذارم ببینن. من خیلی کارهای خیلی قشنگی من و در مجموع زندگیم که خب بله، برای اینکه حالا من هیچ وقت راجع به فیلم یک آتش صحبت نکردم، ولی فیلم یک آتش رو که وقتی بالاخره فیلم یک آتش من گرفتم، درست شد، وقتی هم که من گرفتم که آقای گلستان که خودش رو صاحب اون فیلم میدونه و به اصطلاح افتخاراتش رو برای خودش برداشته، که اون اصلا به خاطر یک حادثه اتومبیل اصلا تمام اون مدت 3 ماهی که چاه میسوخت و من اونجا بودم که اون که تو مریض خونه خوابیده بود، و این فیلم اون موقع یعنی کی، یعنی 1159 شاید 59-60، خب از فستیوال ونیز جایزه اول گرفت دیگه. اینا کارهایی است که برای هر کسی به اصطلاح هم رضایت، نه فقط رضایت بخشه، هم واقعا سرفراز کننده است. در مورد همین فیلم جشنهای 2500 ساله، من اون موقع که با هنرهای زیبا اصلا کاری نداشتم، قراردادی هم برای این فیلم نداشتم، یه روز آقای پرواز فرستاد دنبال من رفتم پلویشون، ایشون از همه اول بلند شد و تبریک میگم و من به تو افتخار میکنم و ولی این موضوع رو به کسی نگی. و گفتم چی هست اصلا موضوع چیه؟ گفتن نه حالا به هر حال پلو خودم، حالا چی هست موضوع؟ ایشون این جمله خودش رو دیگه من کاملا یادمه، ایشون گفتش که از طریق مذرد بخوام، از طریق وزارت دربار، از طریق خانه ایران در پاریس، از طریق وزارت خارجه، از طریق وزارت اطلاعات، از طریق فرهنگ و هنر و از طریق شورای عالی جشنها، فیلمسازهای مختلف دنیا پیشنهاد ساختن این فیلم کرد. انقدر این پیشنهادها زیاد بوده که همه رو دیگه پروندهش رو چیز کردم، فرستادن خدمت اعلیحضرت که ایشون تصمیم میگیره. و ایشون هم شاهنشاه هم مرحوم فرمودن که مگر ایرانی ها فیلم تاجگذاری را بد ساختند که برای فیلم جشن ها میخواهید متخصص از خارج بیاورید؟ گلستان کجاست؟ این حالا من میگم اعلیحضرت به هر حال که یک سینما شناس که ایشون که نبودن ادعاش هم نداشت، ولی بالاخره کارها از یک حد اقلی بالاتر بود. و اگر واقعا دواهای درد هر مملکتی رو مردم اون مملکتش باید پیدا کنن، یا کارهای عمده اون مملکت رو مردم اون مملکتش که همش باید بکنن. بالاخره این کاری که ما ایرونی ها، من و همکارای دیگه ایرونیم توی کار جشنای 2500 ساله کردیم، اصلا خیلی ها حاضر نبودن مسئولیت این رو به عهده بگیرن. خیلی ها جرأت پذیرفتن یک همچین وظیفه ای رو نداشتن. ما که تلویزیون ملی ایران نبود که تمام متخصصینش رو از خارج آورد، چند تا ایرونی رشوندن اونجا، ولی همه تمامشون که تمام این ردیف زیر سکوهای تخت جمشید که اون دستگاه ها رو چیده بودن و فلان اینا، که آدم های اصلی اصلا چیز نبود. یعنی البته ما هم خودمون هم 3-4 تا فیلم بردار خارجی داشتیم، ولی این 3-4 تا فیلم بردار خارجی رو واقعا من اصلا لازم نداشتم. من رفته بودم انگلیس از یه مؤسسه‌ای که وسایل فیلم برداری اجاره میده 10 تا دوربین اجاره کنم، 10 تا دوربین و 10 تا لنز زوم و 10 تا سپایه و 10 تا باتری. اونجا به من گفتن که ما همه اینا رو اجاره میدیم، اما ما ترجیح میدیم که با کامرامنای خودمون باشن، که ما با اون بودجه که برای 10 تا داشتیم، من این رو کردمش 5 تا و برای 4 روز که جمعا یک هفته میشد از وقتی که بیان تا برن، کامرامناشون هم اومدن. خیلی البته به منم کمکم کردن با شعور بیشتر، با دید بازتر و با تبحر بیشتر. ولی در تمام طول این 2 ساعت فیلم مگه چقدر از شاتای اونا رو ما استفاده کردیم؟ نه این، ولی میخوام اینو به شما بگم که این که من میگم من سرافرازم، یک کاریست که یعنی هر کاری من به عهده گرفتم قشنگ تونستم انجام بدم و به فرم خیلی قشنگی. من خیلی از فیلمای من هستش که واقعا اینا خیلی قشنگن، فیلمای مسافرت های اعلیحضرت. این آخرین فیلمی که من ساختم به اسم دروازه های دوستی یک فیلمیست که از مسافرت اعلیحضرت و اولیا حضرت به سنگاپور، زلاند نو، استرالیا، اندونزی و هند، این 5 تا کشور. اولا تمام تشریفات مذهبی رسمی و اینا روش که ما گشتیم کنار، و اصلا یک سفری است با هدفهای سیاسی اعلیحضرت و یه مقدار طبیعت بسیار دوردست از تماشاچی ایرونی که براش هم ناشناخته است. یعنی شما اصلا یک سفری واقعا میکنید به اون ور دنیا و یه زیبایی های اونجا رو میبینید، دنیای اونجا رو میبینید، و خیلی هم فیلم خیلی هم قشنگ. 5 تا فیلم هم همه شده یک فیلم مثلا 40-45 دقیقه 50 دقیقه، از اول تا آخرش هم آدم حظ میکنه. همین فیلم بردارای انگلیسی وقتی که اومد بودن شیراز، شب بردمشون شام دعوتشون کردم و بعدش هم بردمشون دیسکوتک خودم و بعدم اومدیم توی سینما فیلمی رو که از سفر اعلیحضرت به هند درست کردم اونو نشون بهشون دادم. این 5 تا فیلم بردار 3 تاشون اصلا فیلم بردارای فیلمای سینمایی بودن که همش امریکایی ها که میان با اینا قرار دادیم و در برای فیلم سازی در اونجا. اینا اصلا برگشتن واقعا خیلی ساده، نه اصلا بخوان چیز کنن، بخوان منتی سر من بذارن، اونم چیزی کارش که فرداش که بسته بود، پولش هم که گرفته بود دیگه چیزی نداشت، اون انگلیسی تازه چیز هم هست. اصلا واقعا اینا گفتن تو که این فیلم رو ساختی ما رو برای چه اصلا آوردی؟ که من همونجا بهشون گفتم من شما رو نیاوردم، من رو نجات بدین، من خودم آر بدیم از عهده نجات خودم برمیام. ما همه دوستان ایرونیمون که دارن، ما فقط چون بخواستیم دوربینا رو بگیریم گفتم شما میرین، خب شما بیاین، حال چه بهتر شما هستی. بسیار بسیار بعضی از کارها واقعا قشنگم و بسیار هم باعث سرافرازی منه، راضی هم هست.
شما رو هر هفته چند تا فیلم ساختیم یادتون هست که؟
والا من اگر بخوام تمام فیلم هایی که در عمرم ساختم از کوچیک و بزرگ و تبلیغاتی و اینا از 50 تا بیشتر میشه، 60 تا هم شاید بشه.
بعد شما که این فیلم ها رو می ساختین، اول بذار مثلا اون فیلم بولشوی که برداشتن، یعنی اول سانسور می شد بعد می بردن خدمت اعلیحضرت که ببینن، یا قبلا اعلیحضرت می دیدن بعد سانسور می کردن؟
هر دو تاش ممکن بود بشه، ولی اکثرا فیلم های من اصلا به اون صورت که سانسور نمی کردن. من فقط اینو به صورت اگزاجره، یعنی این اتفاق که افتاده بود که یه روز اصلا من اداره رو ول کردم اومدم بیرون، وقتی دیدم اینا میخوان این کارو بکنن دیگه. ولی نه، علازت اگر که میدیدن نظر خیلی کم، حالا بعد برای شما میگم وقتی این تیپ عوض کردیم،